2 درصد میخوای با گوشی من شارژ کن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. خب بحث ما در رابطه با قیام اماره مقام قطع طریقی و موضوعی بود. فرمودن در بحث قیام اماره مقام قطع طریقی 2 اشکال مطرح شده. اشکال اول گذشت، اشکال دوم اشکال سلام علیکم احمد. اشکال دوم اشکال در کیفیت سیاقت و قالب تشریع و جعل شرعی بود که حاصل اشکال این بود که در این موارد که موضوعی حکمی دارد و شارع می‌خواهد حکم آن موضوع را برای موضوع دیگر اثبات کند، از لسان تنزیل استفاده می‌کند و با لسان تنزیل بیان می‌کند جعل خود را. مثلا وقتی شارع می‌خواهد حکم شرطیت طهارت را که برای صلات ثابت است برای طواف هم اثبات بکند، طواف را تنزیل می‌کنه به منزله صلات و می‌گوید از طواف و بالبیت صلاتون، و با این تنزیل بیان می کند که من شرطیت طهارت را برای طواف هم جعل کردم. عرض کردیم که تنزیل یک لسان برای جعل است. مقصود این که می گوییم یک لسان برای جعل است، این یک لسان برای بیان جعل، چون مراد از جعل اون اعتباری است که شارع انجام میده. اعتبار فعل نفسانی شارع، کاری به الفاظ نداره. شارع باید اعتبار کند شرطیت طهارت رو برای صلات. بعد از اینکه این اعتبار رو انجام میده، میتواند از لسانی که مستقیم جعل رو بیان میکنه استفاده بکند، بگوید جعلت الطهارت شرطا للطواف، یا الطواف مشروط بالطهاره. با این لسان بدون هیچ تنزیلی مستقیم جعل خودشو بیان میکنه. ولی گاهی از لسان تنزیل استفاده میکند برای بیان جعلش. من چون برخی دوستان ابهام داشتن، این بحث رو مجدد مطرح میکنم، یه نکاتی که مبهم مونده رو توضیح میدم. گاهی از لسان تنزیل استفاده میکند شرطیت رو برای طهارت رو برای طواف اعتبار کرده است. در مقام بیان میگوید الطواف بالبیت صلاتون، و جعل خودش رو با لسان تنزیل ابراز میکنه. این که گفتیم لسان تنزیل یک لسان برای جعل است، یعنی یک لسان برای بیان اون جعلی است که شارع کرده. این نکته هم اشاره کردیم که چرا شارع از بیان مستقیم جعل عدول میکنه به بیان تنزیل. گفتیم برای این است که میخواهد انگیزه ایجاد بکنه در مخاطبین، از احساساتی که مخاطبین نسبت به منزلون علی، موضوع منزلون علی دارن، از اون احساسات استفاده کنه، انگیزه ایجاد بکنه. وقتی ربا رو به منزله زنای با ذات محرم در بیت خدا فی بیت الله تنزیل میکنه، میخواهد که احساس قبح در اونها نسبت به ربا ایجاد بکنه، اونها احساس بکنن که این عمل مثل اون عمل شنیه. و عرض کردم غرض شارع از این کار این است که مدیریت بکنه امتثال مکلفین رو، چون شارع علاوه بر این که غرضش بیان احکام است، علاوه بر این مدیریت امتثال احکام هم غرض اوست. لذا گاهی از لسان استفاده میکنه برای مدیریت امتثال. لسان رو به گونه‌ای به کار میبرد که در مکلفین انگیزه امتثال و اطاعت ایجاد بشه. لسان تنزیل به این غرض مورد استفاده قرار میگیره. و گاهی شارع با بیان ثواب و عقاب مدیریت میکنه امتثال رو، حکم رو بیان میکنه، ثواب ها و عقاب های مترتب بر اطاعت حکم و عصیان حکم رو هم بیان میکنه. گاهی با بیان آثار وضعی مترتب بر افعال مدیریت امتثال میکنه. بنابراین لسان تنزیل برای بیان جعل است که به این غرض شارع اون رو انتخاب میکنه و ترجیح میده بر لسانی که مستقیم جعل رو بیان میکنه. خب بعد اشکال شد که پس اگر تنزیل بیان جعل شارع است، چگونه شارع میتواند اماره رو تنزیل بکنه به منزله علم به غرض اینکه آثار علم یعنی منجزیت و معذریت رو برای این اماره اثبات بکند؟ چون شما میگویید که تنزیل یک لسان برای بیان جعل است، یعنی شارعی که میگوید خبر و ثقه علمون، با این لسان میخواهد جعل بکند، بیان بکند جعل منجزیت و معذریتی که برای خبر ثقه کرده. باید شارع جعل کند منجزیت و معذریت رو برای خبر ثقه، بعد از لسان تنزیل استفاده کنه برای بیان جعل خودش. خب منجزیت و معذریت که از آثار عقلی علم است، در دست شارع نیست که جعل بکنه، وضع بکنه این آثار رو. خب پس شارع نمیتواند از لسان تنزیل استفاده کنه برای اینکه حجیت بدهد به خبر ثقه، به اماره. و لذا گفتند که چگونه میتواند اماره جانشین قطع طریقی بشود و منجزیت و معذریت پیدا کند؟ پاسخهایی به این اشکال داده شده. عرض کردیم پاسخ اول این است که حجیت به معنای تنزیل اماره به منزله علم نیست، بلکه حجیت به معنای جعل حکم مماثل است. این مسلک مشهور بوده تا زمان مرحوم آخوند. بعد از مرحوم آخوند هم برخی بزرگان مثل محقق اصفهانی همین مسلک رو پذیرفتن. حاصل این مسلک این است که شارع زن رو به منزله علم تنزیل نمی کنه، بلکه حکمی مماثل با معدای اماره جعل می کند و مکلف قطع به این حکم وقتی پیدا می کند همین حکم مجعول که حکم ظاهریست بر او منجز می شود. اماره وقتی خبر می دهد به وجوب نماز جمعه، مکلف نسبت به وجوب نماز جمعه که مفاد اماره است و حکم واقعی است علم پیدا نمی کنه، زن پیدا می کنه. شارع وجوبی مماثل با معدای اماره جعل می کند، یعنی وقتی اماره رو حجت قرار میده اصلا معناش اینه. حجیتی که شارع جعل می کند برای اماره یعنی چی؟ یعنی یک وجوبی مماثل با اون وجوبی که اماره داره بیان میکند جعل میکند برای نماز جمعه. چون مکلف به این وجوب قطع پیدا میکند، این قطع منجز این وجوبه. و وقتی این وجوب منجز شد به سبب قطع، همون اثر تنجیز حکم واقعی حاصل میشه. چون اگر حکم واقعی منجز بود، مکلف باید غسل جمعه را انجام، نماز جمعه را انجام میداد و اگر ترک میکرد استقاق عقاب داشت. الان هم چون این حکم ظاهری، این وجوب ظاهری مجعول منجز شده با قطعی که به آن مکلف پیدا کرده، لذا باید نماز جمعه بخواند. و اگر نماز جمعه رو ترک بکند عقاب می شود. بنابراین تنجز به اون حکم واقعی نمی خواهد تعلق بگیرد که اشکال بشود که چطور تنجیز که اثر قطع به حکم واقعی بود برای زن به حکم واقعی ثابت شد. مسلک جعل و حکم مماثل میگوید که ما که حکم واقعی رو منجز نکردیم که شما بگویید که به حکم واقعی مکلف زن دارد. چگونه زن به حکم واقعی توانست اثر علم به حکم واقعی را داشته باشد؟ با تنزیل شارع این کار رو کرد، زن رو تنزیل کرد، زن به حکم واقعی رو تنزیل کرد به منزله علم به حکم واقعی. این که امکان نداره، به خاطر اینکه منجزیت و معذریت از احکام قطع شارع نمیتونه تنزیل بکنه، چون تنزیل در دل خودش این رو دارد که شارع جعل کرده و از این لسان داره استفاده میکنه برای بیان جعلش. مسلک جعل حکم مماثل میگوید دیگه ما کاری نداریم به اون حکم واقعی، ما میگوییم همین حکم ظاهری مماثل با معدای اماره بر مکلف منجز میشود و این حکم با قطع منجز میشه. دیگه زن به حکم ظاهری نداره. اگر زن به حکم ظاهری داشته باشد، یعنی زن به حجیت، زن به حجیت که تنجز برای مکلف نمیآورد. مکلف باید قطع به حجیت یک اماره ای داشته باشه تا تنجز حاصل بشود. خب بنابراین با قطع به این حکم ظاهری است که تنجز می آید و لذا هیچ مشکلی اشکالی وارد نمیشه. شارع می تواند جعل حجیت بکند برای اماره، به این معنی که جعل بکنه حکم مماثل را و این حکم مماثل با قطعی که بهش پیدا میکنه مکلف تنجز پیدا میکنه و اثر همون تنجز حکم واقعی این گونه حاصل میشود. این حاصل مبنای جعل حکم مماثل است. پاسخ دوم، پاسخ محقق ناینی است. مرحوم ناینی میفرماید که وقتی شارع حجیت رو برای اماره جعل می کند، تنزیل اماره به منزله علم نمی کند، بلکه اعتبار می کند که اماره فردی از علم باشد و لسان اعتبار متفاوت از لسان تنزیل. در لسان تنزیل شارع به عنوان منزل حکم رو برای منزل جعل میکنه و از لسان تنزیل برای بیان جعلش استفاده میکنه. لذا گفته میشه که در تنزیل منزل به صدد اینه که حکم منزلون علی رو به منزل اسراء بده و اشکال وارد میشه. آقا منجزیت و معزلیت از احکام عقلی است، قابل جعل شرعی نیست که شارع بخواهد اسراء بده به این معنا که جعل بکنه و بیان بکنه، بلکه حجیت اماره به معنای اعتبار علمیت برای اماره است. شارع اماره را فردی از علم اعتبار میکند، پس از این اعتبار وقتی اماره علم اعتبار شد، عقل میگوید من منجزیت را برای علم ثابت میدانم، اینجا فردی از علم حاصل شد، من عقل حکم میکنم به منجزیت و معذریت. بنابراین شارع به صدد جعل منجزیت و معذریت نیست. وقتی جعل حجیت میکنه برای اماره، نمیخواد منجزیت و معذریت رو جعل بکنه، نمیخواد مداخله کنه در کار عقل تا اشکال وارد بشه، بلکه شارع یک فردی از علم رو محقق میسازد و بعد از این عقل است که وارد میدان میشود و میگوید من برای هر علمی حکم منجزیت و معذریت میکنم، اینجا هم علم حاصل شده بعد از اعتبار شارع، لذا من حکم میکنم به منجزیت و معذریت. این فرق اساسی است که بین مسلک تنزیل و مسلک اعتبار وجود داره، که در مسلک تنزیل شارع به عنوان منزل به صدد جعل احکام منزلون علیه هست، شارع آمده تا جعل بکنه احکام منزلون علیه را و اثبات بکند برای منزل، اما در مسلک اعتبار نه، شارع به صدد این نیست که احکام منزلون علیه را جعل بکند، بلکه شارع فقط آمده فردی از اون موضوع رو که حکم مترتب بر آن است، اون فرد رو بسازه و بعد از اون عقل که حاکم است اون حکم رو مترتب بکنه. خب فکر کنم با این بیان مقصود محقق ناینی دیگه روشن شد و وجه این که چطور مسلک اعتبار مبتلا به اشکال تنزیل نمی شود هم واضح شد. اما این بیان رو شایست قبول ندارن. من برای اینکه کامل روشن بشه ابعاد کلام مرحوم ناینی و اشکالات وارده به اون، از بیان شایست در بحوث جلد 4 صفحه 74 کمک میگیرم. ایشون در اونجا مطرح کردن که کلام مرحوم ناینی رو میتوان به دو شکل تقریب کرد. تقریب اول این است که موضوع قاعده قبح عقاب بلا بیان، بگوییم عدم بیان به معنای عدم علم وجدانی است. یعنی مرحوم ناینی معتقد است که در هر کجا که علم وجدانی به تکلیف واقعی وجود داشت یا وجود دارد، عقل حکم به قبح عقاب بلا بیان نمی کنه، بلکه حکم به حق و طاعه می کنه، می گوید که علم دارد مکلف به حکم باقی، من عقل حکم به حق التام میکنم، یعنی در اینجا حکم به تنجیز میکنه. ولی اگر علم وجدانی به تکلیف واقعی نبود، عقل حکم به قبح عقاب بلا بیان میکنه، یعنی حکم به تعذیر میکنه. خب اگر موضوع قبح عقاب بلا بیان عدم علم وجدانی باشد، بعد مرحوم ناینی مدعی است که وقتی شارع اماره را علم اعتبار می کند، با این تعبد به علمیت دلیل اماره یک فرد تعبدی می سازه برای علم، لذا حکومت پیدا می کنه بر قبح عقاب لا بیان، مثل سایر موارد حکومت که میگوییم با این دلیل حاکم حقیقتاً مستاقی برای دلیل محکوم نمیسازه، بلکه تعبدن و الا همچنان موضوع دلیل محکوم حاصل نیست. در اینجا هم میگوییم همچنان عدم علم وجدانی حقیقتاً ثابته. وقتی شارع اماره را علم اعتبار می کند، می گوییم همچنان ما عدم علم نسبت به وجوب نماز جمعه داریم. اماره قائم شده بر وجوب نماز جمعه، اما ما علم که پیدا نکردیم، زن پیدا کردیم. شارع هم که این زن را علم اعتبار می کند، ما همچنان عدم علم وجدانی داریم. خب اگر بخواهد این دلیل حجیت اماره این مورد رو خارج بکند، باید گفت که پس این دلیل حکومت داره بر دلیل عقل، قبح عقاب لا بیان، و با حکومت نفی میکند حکم قبح عقاب لا بیان رو. شهید صدر میفرماید اگر که در کلام مرحوم ناینی هم تعبیر حکومت آمده، ایشون فرموده دلیل حجیت اماره حکومت دارد بر قبح عقاب لا بیان، ولذا بعد از این حکومت دیگر حکم به تنجز تکلیف میشه. شاید صد فرمودن اشکال این تقریب این است که اولا حکومت در دو خطاب یک حاکم و مشرع تصویر داره، چون حکومت یعنی نظارت، نظارتی که تفسیر میکند خطاب دیگر این قانونگذار و مشرع رو. وقتی یک قانونگذار خطابی رو الغا کرده، بعد یک خطاب دیگر رو بیان میکند که این خطابش ناظر است به خطاب اول و مقصود او رو از خطاب اول مشخص میکنه، به این ارتباط میگویند حکومت. اون دلیل همیشه دلیل حاکم و دلیل مفسر. خب این در حاکم واحد معنا داره که وقتی دو خطابش صادر میشه، عرف میگوید یه خطابش نظارت داره بر خطاب دیگه. اما عقل یک قاعده ای رو ادراک کرده، از این طرف شارع یک حکمی بیان کرده، اینجا که معقول نیست حکومت. پس این تقریب اول، اشکال اولش اینه که اصلا بر اساس حکومت اگر بخواید پیش برید، معقول نیست در اینجا که شارع حکومت داشته باشه تفسیر بکنه حکم عقل رو. آقا عقل خودش ادراک میکنه موضوع حکم خودش را و در اون موضوع حکم میکنه. یعنی چی که شارع تفسیر کرده عقل رو؟ یعنی عقل ما یه چیزی رو ادراک کرده، این درست ادراک نکرده و شارع الان داره تفسیر میکنه رو. این چنین چیزی معقول نیست. اشکال دوم این است که گیرم بپذیریم که حکومت در اینجا معقول باشه، روح حکومت تخصیصه. این رو بارها شهید صدر بیان کرده، ما پیش از اینم اشاره کردیم که در حکومت کاری که دلیل حاکم انجام میدهد این است که بعضی حکم دلیل محکوم رو از بعضی از افراد اون دلیل نفی میکنه. فقط لسانش لسان تصرف در موضوعه و الا همون کاری که دلیل مخصص میکنه که نفی میکند حکم را از بعضی از افراد، دلیل حاکم هم انجام میده، چون فرض اینه که دلیل حاکم موضوع اون دلیل رو که وجدانن از بین نبرده، یعنی موضوع اون دلیل هنوز در اینجا هست، موضوع قبح قابلا بیان هنوز در جایی که امار قائم شده بر وجوب غسل جمعه هست، چون بیان به معنای علم وجدانی قرار شد باشه. پس همچنان ما عدم بیان، عدم علم وجدانی داریم. خب اگر دلیل حجیت اماره بخواهد حکومت داشته باشد بر قاعده عقلی، معنایش این است که این فرد که از افراد اون موضوعی است که عقل در اون موضوع حکم به قبح عقاب میکند، این از حکم قبح عقاب خارج بشه، در حالی که و این یعنی تخصیص، در حالی که تخصیص در احکام عقلیه معقول نیست، چون عقل وقتی حکم میکند تمام موضوع خود حکم خودش رو ادراک کرده. وقتی عقل ادراک کرده که عدم علم وجدانی بر حکم تکلیفی، بر حکم واقعی، این رو من موضوع برای حق و طاعه مولا نمیدونم، یعنی اگر عدم علم وجدانی باشد من حق طاعت برای مولا نمیدونم و عقاب قبیح هست، خب وقتی عقل اینو ادراک کرده دیگه نمیتونیم ما بعضی از این افراد رو خارج کنیم. فرق میکنه با دلیل مخصصی که یک خطاب شرعی رو میخواد تخصیص بزنه. در خطاب شرعی میگوییم آقا معلوم میشود که مولا در اونجا درست خطاب عام به کار برد، ولی اراده جدی نداشت نسبت به بعضی از افراد. از این خطاب مخصص میفهمیم اراده جدی نداشت، در اونجا شرایط مهیا نبود که تبصره ها رو بیان بکنه. عرف میگن لذا ما این خطاب مخصص رو، این خطاب دوم رو که نسبتش اون نسبت اخص از موضوع خطاب دیگر، اینو قرینه قرار میدیم، میگیم مراد جدی مولا همین بوده، اینجا تخصیص معنا داره. ولی احکام عقلی که تخصیص درشون راه نداره. بنابراین اگر حکومت هم اینجا قابل تصویر باشد، باز دوباره همون اشکال تخصیص در احکام عقلیه پیش میآید. لذا اگر تقریب اول مقصود محقق نایی نیست، این تقریب با این دو اشکال مواجه. اما تقریب دوم این است که محقق عراقی بگوید از اساس موضوع قاعده عقلی قبح قابلا بیان عدم علم اعم از وجدانی و تعبدی است. یعنی عقل از ابتدا میگوید در جایی که علم وجدانی و علم تعبدی بر حکم واقعی نباشد، من حکم میکنم به قبح قابلا بیان. خب اگر این مراد محقق نایی نیست، در این صورت وقتی شارع اماره را علم اعتبار می کند، دلیل اماره ورود پیدا می کند بر قاعده عقلی. چرا؟ به خاطر اینکه واقعا موضوع قاعده قبح قابلا بیان مرتفع می شود. چرا؟ چون درسته که با قیام اماره دیگر علم وجدانی حاصل، با قیام اماره هنوز علم وجدانی حاصل نمی شود به حکم واقعی، اما علم تعبدی که حاصل میشه، چون فرض اینه که شارع خبر ثقه را علم اعتبار کرد، تعبد به علمیت آن کرد، پس الان ما علم تعبدی داریم. خب عقل از ابتدا گفت در جایی که علم وجدانی نیست و علم تعبدی نیست، من حکم میکنم به قبح عقاب. اینجا که علم تعبدی هست به حکم واقعی، نه، من حکم میکنم به تنجز تکلیف. لذا دلیل حجیت اماره ورود پیدا میکنه بر قاعده قبح عقاب بلا بیان و حکم عقل. شایسته میفرمان که این بیان احسن و حالن هست، این تقریب احسن و حالن است از تقریب اول. چرا؟ چون اون دعا دو اشکال بر این تقریب وارد نیست، چون دیگه مرحوم نایینی نخواست اینجا حکومت رو مطرح بکنه که بعد بگیم آقا حکومت که بین دو خطاب یک قانونگذار معقوله. اینجا دو قانونگذار داریم، شارع و عقل، و همینطور حکومت تخصیص، نه اینجا دیگه تخصیصی وارد نمیشه به حکم عقل، چون تخصص در واقع اصلا عقل درباره این فردی که این عدم علم وجدانی کشار اون رو علم اعتبار تعبد کرده اصلا نگفته قبح قابلا بیان، گفته من اینجا هم قائل به تنجز تکلیفم، من راجع به اون موارد دیگر که عدم علم وجدانی و عدم علم تعبدی است این حرفی میزنم. اما با این حال شهید صدر میفهمن این بیان هم درست نیست که موضوع حکم عقل عدم علم وجدانی و تعبدی باشد، چون علم تعبدی یعنی شارع برای چیزی اعتبار علمیت کرده. چه وجهی داره که صرف اعتبار علمیت برای عقل اهمیت داشته باشه و ادراک بکند که اگر مکلف علم وجدانی داشت به تکلیفی، من در این موارد حکم به قبح عقاب نمی کنم، اگر هم شارع اعتبار علمیت کرد اینجا هم دیگه ادراک نمی کنم که قبح عقاب هست و حق و تا ادراک می کنم. آقا اعتبار چه اهمیتی دارد برای عقل؟ اون چیزی که مهمه این است که عقل درک بکنه که شارع ابراز کرده اهتمام خودش رو به یه تکلیف مشکوکی علا تقدیر وجودهی، ولی صرف اعتبار نمیتونه موضوع حکم عقل باشه. یعنی در واقع شهید صدر در این بیان داره اشکال میکنه به این که شما چرا قاعده قبح عقاب بلا بیان را این گونه تصویر کردید، یعنی چرا میگید بیان اعم است از علم وجدانی و تعبدی و عدم بیان، یعنی عدم علم وجدانی و تعبدی. تعبد که یک امر سوری است برای عقل اهمیت نمیتونه داشته باشه که حکم خودش رو در این موارد ازش رفعیت بکنه. باید ابراز اهتمام مولا مطرح باشد که در پاسخ سوم این مطلب رو مرحوم شهید صدر بیان میکنند. خلاصه حاصل کلام ایشون اینه که تعبد چی؟ نه توسعه نیست دیگه، دقت کنید. تعبد به علم وقتی شارع میکنه، بعد در اینجا دیگه ما عدم علم نداریم، چون موضوع قاعده قبح عقاب بلا بیان، موضوع اون قاعده عدم بیان است. در تقریب دوم گفته میشه مراد عدم بیان یعنی علم اهم از وجدانی و تعبدی، پس عدم بیان یعنی عدم علم وجدانی و عدم علم تعبدی. لذا اگه در جای شارع تعبد به علم میکنه، در واقع چیکار میکنه، چیکار میشه، اتفاقی میفته اینه که موضوع قاعده زیق میشه، توسعه‌ای در کار نیست که، زیق میشه قبح عقاب بلا بیان. دقت میکنید اینجا توسعه اتفاق نمیفته، قاعده زیق میشه، اما این تزیق قاعده به این معناست که در این مورد اصلا قاعده از اول حرفی نمیزد. تخصصا این موردی که شارع تعبد علم میکنه خارجه از موضوع قاعده. ولی خب اشکالش اینه که چرا قاعده عقلی رو این گونه تصویر میکنید؟ اعتبار که یک پوسته است، یک سیاقت و شکله، یک صورته، برای عقل نمیتونه اهمیتی داشته باشه که بیاد در موضوع خودش بگوید عدم این سیاقت، عدم این شکل هم برای من مهمه، یعنی اگه این شکل هم باشه من دیگه حکم نمی کنم به قبح قابلا بیان. اشکال سیاست اینه که شما بد دارید تصویر میکنید. بله در ادامه توضیح میدیم که ایشون میفرماید بله ما هم قائلیم که قاعده قبح عقاب بلا بیان رو نباید اختصاص داد به عدم علم وجدانی، ولی اون چیزی که ما میگوییم این نیست که جایی که صرف تعبد هم شده باشد عقل دیگه از حکم خودش دست میکشه، نه، ما یه حقیقتی رو معتقدیم که عقل ادراک میکنه و اون حقیقته که سبب میشه عقل دست از حکم خود بکشد. بنابراین حاصل اشکال ایشون این است که این بیان مرحوم ناینی روح اشکال رو علاج نمیکنه و تنها سطح ظاهری و سیاقی مسئله رو به دست میگیرد که همین بیانی که عرض کردم مقصود ایشونه، علاوه بر این که در برخی موارد هم نمیتونه تنجیز رو توضیح بده. این نقضیه که در برخی کلمات شهید صد وارد کرده، فرموده است که در جایی که شارع وجوب احتیاط جعل می کند، جناب محقق ناینی در اینجا که دیگه خود شما هم قبول دارید که جعل علمیت شارع نکرده، در حالی که وجوب احتیاط شرعی هم بر قاعده قبح عقاب بلا بیان مقدم میشه. اگر شما بخواید اختصاص بدید موارد عدم قاعده عقلی رو به جایی که علم تعبدی شارع اعتبار میکنه، خب در جایی که شارع وجوب احتیاط رو جعل کرده، با اینکه ما همچنان بیان بر تکلیف واقعی نداریم، اما با اینکه بیان بر تکلیف واقعی به معنای علم وجدانی و علم تعبدی بر تکلیف واقعی نداریم، چون علم وجدانی نداریم مشخصه، من نمیدونم آیا اینجا تکلیف هست یا تکلیف نیست. فرض کنید در مثلا شبهات دماء و فروج شارع بگه اگر شک کردی در حرمت قتل یک انسانی احتیاط کن، خب در این موارد که من الان علم به حرمت ندارم، علم وجدانی ندارم، علم تعبدی هم ندارم، ولی همین که شارع گفته واجب است احتیاط بکنی، همه علما پذیرفتن که دیگه قاعده قبح عقاب بلا بیان در اینجا جاری نیست و تکلیف منجز میشه. خب جناب محققین در این موارد چه میگید شما؟ شما رفتید سراغ سیاقت که اولا میگوییم این سیاقت نمیتواند نکته ای باشد. دقت کنید، من اولا ثانیا رو میخوام جدا کنم. مثلا اولا این سیاقت نمیتواند ملاکی باشه برای عقل که دست از حکم خودش بکشه. ثانیا این سیاقت همه موارد رو نمیتواند توضیح بدهد، یعنی همه مواردی که حکم شرعی سبب تنجیز تکلیف واقعی میشود. بله در امارات شما میگویید که حکم شرعی که حجیت است به معنای علمیت، جعل علمیت، عدم علم وجدانی و تعبدی دیگه از بین میره، چون علم تعبدی داریم. خب اینجا درست، ولی در مورد وجوب احتیاط چه میگویید؟ این موارد رو نمیتونه بیان شما درست کنه. لذا شهید صد به پاسخ سومی روی آورده. قبل از اون من یه نکته راجع به این اعتبار و تنزیل که مرحوم ناینی بیان کرد عرض کنم، چون شهید صد متعرض این مطلب نشده. اساساً اعتبار و تنزیل هیچ فرق جوهری با هم ندارن، یعنی اینکه به لحاظ این اصل اعتبار و تنزیل و این اصطلاح دارم عرض میکنم، یعنی وقتی شارع تنزیل میکند، تنزیل یعنی اعتبار، چون اصلا اعتبار یعنی حمل یک مفهومی بر غیر مصداقش. وقتی ما میگوییم زیدون اسدون، اسدیت رو داریم برای زید، بر زید حمل میکنیم، گفته میشه اعتبار کرد این شخص اسد بودن زید را. اعتبار کرد یعنی چی؟ یعنی این مفهوم رو بر غیر مصداقش حمل کرد. اعطاء و حد شیء لشیء، یا تطبیق و مفهوم علا غیر مصداقه، این اعتباره. خب در تنزیل هم همین اتفاق داره میفته دیگه. وقتی گفته میشود که خبر الصغه علمون، علم دارد بر غیر مصداق خودش هم میشه. این خبر ثقه یا زن ناشی از خبر ثقه، این که علم نیست، ولی شارع میگوید این زن علم است. لذا تنزیل هم حقیقتا اعتباره و با هم فرق ندارن. اما و برای همین جناب آقای سیستانی حفظه الله، ایشون از این موارد تعبیر میکنه به اعتبارات ادبی. ایشون میفرماید که ما دو گونه اعتبار داریم، اعتبار قانونی، اعتبار ادبی. اعتبار قانونی همون اعتبار وجوب، اعتبار حرمت از که قانون گذار انجام میده، که شارع ما هم اعتبار وجوب داره، اعتبار حرمت داره به عنوان یه سری قوانین. اما اعتبار ادبی یعنی همین که شخص میگوید زیدون اسدون، یا شارع میگوید طواف بالبیت صلاتون، یا شارع میگوید خبر الثقه علمون. ایشون از همین ها تعبیر کرده به اعتبار ادبی. بعد اون نکته‌ای که عرض کردم رو بیان کرده که چرا شارع گاهی اعتبار ادبی میکنه. اعتبار ادبی برای چی میکنه؟ چون فرموده اعتبار ادبی میکنه به خاطر اینکه از احساسات مکلفین استفاده کنه برای پیشبرد مقصود خودش. لذا در مثل الطواف و بالبیت صلاتون که در ادبیات مرحوم ناینی تنزیل است، در واقع شارع یک اعتبار قانونی دارد که اعتبار می کند طهارت شرط باشد برای طواف. بعد یک اعتبار ادبی هم می کنه، یه اعتبار ادبی که طواف صلاته، و با خطاب خودش این اعتبار ادبی خودش رو افاده میکنه. و در واقع با این خطابی که اعتبار ادبی شارع رو افاده میکند، شارع بیان میکنه اون جعل و اعتبار قانونی خودش رو. لسان ما عرض کردیم که تنزیل یک لسان برای بیان جعل است. بله، تنزیل یک لسان برای بیان جعله، و شارع اون اعتبار قانونی خودش، اون جعل خودش رو داره بیان میکنه. اما چطور داره بیان میکنه؟ با این اعتبار ادبی که انجام میدهد و طواف رو حمله بر صلات میکنه، به این شکل اعتبار میکنه جعل، بیان میکنه جعلی که کرده به اون غرضی که مدیریت میخواهد بکند فضای امتثال رو. خب این حقیقت اعتبار و تنزیل، که تنزیل در واقع اعتبار است. فقط مسئله‌ای که هست، تفاوتی که مرحوم ناینی میخواد بذاره اینه، ایشون میخواد بگه که در مواردی که شارع تنزیل میکنه، در واقع در این موارد شارع آمده وسط که جعل بکنه، جعل کرده و آمده که بیان بکنه جعل خودش را. در تنزیل شارع جعل میکند و با این لسان بیان میکند جعل خودش رو. ولی در اعتبار ایشون موقع بگه نه در اعتبار شارع این گونه نیست که جعل کند و جعل خودش رو بیان کنه، داره موضوع میسازه برای حکم عقل. لذا این فرقی که مرحوم ناینی بین اعتبار و تنزیل میذاره باید بگیم اصطلاحه، و الا تنزیل همون اعتباره، ولی ایشون در جایی که این تنزیل و اعتبار به غرض این است که جعل خود شارع را بیان بکند، این اسمش گذاشته تنزیل. در موارد دیگری که این اعتبار و تنزیل به غرض این نیست که شارع جعل بکند و بیان بکند جعل خودش رو، اسم این رو گذاشته اعتبار. دقت میکنید؟ و الا اگه از محقق ناینی بپرسیم جناب محقق ناینی شارع چجوری اعتبار علمیت میکنه، ایشون هم میگه شارع گفته خبر و ثقه علمون دیگه، تا به حالم جعل طریقیت که مبنای مرحوم ناینی بود رو به ما توضیح میدادن، میگفتن شارع وقتی جعل حجیت میکند معناش این است که میگوید خبر و ثقه علمون. خب این پرسش مطرح میشه که خبر و ثقه علمون که تنزیله. لذا عرض میکنیم تنزیل همون اعتباره، هیچ فرقی نداره، حمل مفهومی است بر غیر مستاق خودش. فقط محقق ناینی این دو رو که از هم جدا کرده مقصودش اینه در موارد تنزیل شارع جعل کرده و با لسان تنزیل داره بیان جعل میکنه، به این بیان اشکال میشه که ملجزیت و معذریت که به دست شارع نیست که جعل بکنه و بیان بکنه جعل خودش. اما در مواردی که ایشون اسمشو میذاره اعتبار، در این موارد میخواد بفرماید شارع جعل نمیکنه، شارع فرد میسازه برای حکم عقل، فرد میسازه برای حکم عقل. که عرض کردیم کی میتونه فرد بسازه برای حکم عقل؟ وقتی که این تقریب دومو بگیم، یعنی عقل حکمش رفته باشد روی عدم علم اعم از علم وجدانی و تعبدی، بعد بگوییم که فرد داره میسازه، که تقریبی که در حلقه ثالثه سعید صد بیان کرده همین تقریب دومه. تقریب حکومت رو بیان نکرده، تقریب دومی که خود ایشون هم فرمود در بوس احسن و حالنه برای کلام مرحوم ناینی بیان کرده، گرچه تعبیرهای مرحوم ناینی حکومته، ولی باید بگیم اینجا مرادش مرحوم ناینی از حکومت وروده، حکومت و معنای ورود به کار. خب این هم یه نکته راجع به این مطلب. اما پاسخ سوم که پاسخ برگزیده شهید صدره این است که ایشون می‌فرماید که در این موارد که شارع جعل حجیت می‌کند برای اماره، در واقع ما باید به روح این کاری که شارع می‌کنه توجه بکنیم. شما بزرگان رفتید سراغ سیاقت و شکل کاری که شارع میکنه. مشهور و محقق اصفهانی فرمودن که شارع جعل حکم مماثل میکنه، جعل وجوب برای نماز جمعه میکنه. محقق ناینی فرمود شارع جعل اعتبار علمیت میکنه. قبل از اینها یه عده‌ای فرمودن شارع تنزیل میکنه. شهید صدر می‌فرماید اینها که پوسته است، سیاقت و شکل اینها رو رها کنید. شارع با هر کدام از این سیاقت‌ها می‌تواند ابراز بکند اهتمام خودش رو به تکلیف واقعی، یا ابراز بکنه عدم اهتمامش رو به تکلیف واقعی. حالا اماره قائم بشه بر حکم الزامی یا بر حکم ترخیصی، که در یه جا ابراز اهتمام است، در یه جا ابراز عدم اهتمام است. خب و وقتی شارع چنین کاری را می کند، ما می گوییم دیگر موضوع حکم عقل بعد از این ابراز مثلا اهتمام شارع به حکم واقعی، موضوع حکم عقل حقیقتاً برداشته می شه. چرا؟ چون عقل می گوید من در جایی که مکلف علم به تکلیف واقعی داشته باشد، و یا اگر علم به تکلیف واقعی ندارد علم دارد به ابراز اهتمام مولا به تکلیف واقعی علا تقدیر وجوده. یعنی علم به یه قضیه شرطیه داره، ایشون تعبیرش در بوسینه، علم به یه قضیه شرطیه داره که اگر تکلیف در اینجا باشد، یعنی اگر نماز جمعه در واقع واجب باشد، من اهتمام دارم از توی مکلف ها. ببین تو مکلف یقین نداری، شاکی، ولی اگر تکلیف باشد من اهتمام دارم. وقتی اماره قائم میشه و جعل حجیت میکنه برای امامه، اماره معناش اینه حال که اماره برای تو قائم شد، گرچه تو علم وجدانی به تکلیف واقعی نداری، اما من اهتمام به آن تکلیف واقعی علا تقدیر ثبوتی دارم. و عقل میگوید حال که مکلف علم به ابراز اهتمام مولا پیدا کرد، من عقل دیگه حکم به قبح قابلا بیان نمی کنم. یعنی قاعده قبح قابلا بیان فقط مقید شده به عدم علم وجدانی. عدم علم وجدانی، علم تعبدی برای عقل مهم نیست، تعبد مهم نیست، ولی این عدم علم وجدانی دو فرد دارد: عدم علم وجدانی به حکم واقعی و عدم علم وجدانی به ابراز اهتمام مولا به حکم واقعی. هر کدوم از این دو فرد علم وجدانی باشد، عقل میگوید دیگر من حکم به قبح قابلا بیان نمی کنم. لذا دیگه اون اشکالی که به مرحوم ناینی وارد بود که جناب محقق ناینی اعتبار علم چه ارزشی داره، به این بیان شهید صد وارد نیست. شهید صد میفرماید که ابراز اهتمام مولا برای عقل مهمه. عقل میگه آقا اگر علم داشتی به خود تکلیف، یا علم داشتی به اینکه مولا ابراز اهتمام کرد به تکلیف واقعی علی تقدیر ثبوته، من عقل دیگه حکم به قبح قابلا بیان نمی کنم. لذا این گونه است که تنجز در موارد قیام اماره ثابت میشه و اماره میتواند قائم مقام قطع طریقی بشه و تنجیز کنه. حالا به لحاظ معذریت هم اگر اماره بر عدم تکلیف واقعی باشه، اون هم همین. وقتی اماره بر عدم تکلیف واقعی است، چون مولا ابراز عدم اهتمام کرده، ما علم وجدانی داریم به عدم، به ابراز عدم اهتمام شارع به واقع. و عقل میگوید اگر مکلف علم داره به اینکه شارع گفته من اهتمام ندارم به تکلیف واقعی، خب علم داره به اینکه مولا اهتمام نداره دیگه، یعنی روح حکم رو علم داره که وجود نداره. عقل میگه همین که علم داری به اینکه روح حکم وجود نداره، من دیگر نسبت به چنین تکلیفی و حکمی حق طاعت نمیبینم، لذا تنجز برداشته میشه، اون هم از ناحیه معذریت. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین. دو بحثن، به هم ارتباط ندارن. مرحوم شیخ مسلکش جعل حکم مواصله، اما قائل به مصلحت سلوکی هم شده، ولی مشهور مسلکشون جعل حکم مواصله، ولی قائل به مصلحت سلوکی نشدن. چون مصلحت سلوکی میخواهد بگوید که وقتی شارع جعل حکم مواصل کرده، باید به اندازه‌ای که این جعل حکم شارع موجب تفویت مصلحت واقع شده، حتما شارع جبران کنه. اگه جبران نکنه، این موجب میشه که تفویت مصلحت بشه، تفویت مصلحت بر شارع قبیحه. با این بیان مرحوم شیخ خواسته جواب بده. نه، دیگران فرمودن نه، تفویت مصلحت در این موارد بر شارع قبیح نیست، به خاطری که شارع مصلحت های دیگر را میخواست حفظ بکنه، اونها رو ترجیح داد و چنین کاری که قبیح نیست. لذا با اینکه جعل حکم مواصل شدن، ولی مصلحت سلوکی هم نپذیرفتن.
جعل حکم مواصل یک حال تفویت مصلحت هم شده، اشکال نداره.
اشکال نداره که باید بیانشو بگن. چرا اشکال نداره؟ چون مثلا شهید صد بیانی که کرده، شاید در ذهن برخی از مشهوره همین بود که اینجا اگر تفویتی صورت گرفته، به خاطر اینکه ملاکات واقعی دیگری برای شارع مهم بوده، اینها رو فدای اون ملاکات کرده. لذا درسته که حکم شارع به حجیت این اماره برخی ملاک‌های الزامی رو تفویض کرده، اما این از باب این بوده که ملاک‌های مهمتری رو شاره می‌خواسته حفظ بکنه و دچار تزاحم شده، نمیتونسته همه ملاکات حفظ بکنه، برخی رو فدای برخی دیگر کرده، این مکلفین رو با این حکم خودش انداخته در ترک مصلحت به خاطری که می‌خواسته اون ملاکات ترخیصی مهمتر رو حفظ بکنه. چنین چیزی که قبیح نیست. درست می‌کنید. مرحوم شیخ چون این تصویر رو نداشته فرموده نه حتما باید ما بگیم که در سلوک اماره یه مصلحتی است تا جبران بشه و تفویت مصلحتی رخ نده. خیلی خوب. التماس دارم. اومیدیم.